أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي الحجة الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
عجلوا بالصلاة
عجلوا بالصلاة
الله أكبر
الله أكبر تكبيرة الإحرام
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
الله أكبر. سبحان ربي
العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر بحول الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
كذلك الله ربي. الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر والحمد لله.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
بحول الله. الله أكبر. سبحان الله.
سبحان ربي العظيم وبحمده.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده.
الله أكبر. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده. رب صل على محمد وآله. يا لطيف.
الله أكبر. بسم الله وبالله.
لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طاعت و عباداتتون قبول باشه انشالله. سپاسگزارم از همراهی شما بزرگواران شنونده با برنامه امشب براستان بندگی. التماس دعا و خدا نگهدار.
یا رب هدایت کن به راه خیر ما را. حاجت روا فرما مرا امروز جانا. بر مصطفی و آلش هست و باد رحمت. ای بی سال آگه ز اسرار دل ما.
انشاءالله که توفیق نماز اول وقت رو داشته باشیم. بهترین دعا هم در حق هم این هست که دعا کنیم تا انشاءالله اول وقت بتونیم این واجب عبادی رو به جا بیاریم. با برستان بندگی از رادیو معارف همراه بودید. ویژه برنامه اذان مغرب در این لحظه براتون غبار فتنه رو در نظر گرفتیم، برنامه‌ای که به بررسی جریان روشنفکری دینی می‌پردازه. به مدت 30 دقیقه با این برنامه همراه باشید.
مالک چه کنیم؟
نمیدانید چه کنید؟
نمیدانیم، بالله نمیدانیم، با علی بمانیم یا با قرآن بجنگیم.
جنگ را رها نکنید دیوانه ها.
ما با قرآن نمیجنگیم ماله.
لا حسن الله،
ما برای اقامه همین شعار به صفین آمدیم. حکم خدا دل خونین علی.
فتنه یعنی شعارهای حق را کسانی با محتوای 100% باطل مطرح کنند بیارن برای فریب دادن مردم.
غبار فتنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان عزیز رادیو معارف سلام، با برنامه غبار فتنه در خدمت شما هستیم. امروز هم قراره که درباره فتنه در تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران با شما صحبت کنیم. بررسی جریان روشنفکری دینی موضوع برنامه امروز غبار فتنه است. دعوت میکنم تا پایان همراهمون باشید. عزیزان، همونطور که میدونید هیچ کس از شر فتنه ها در امان نیست. به عبارت دیگه وقتی فضا غبارآلود بشه تشخیص حق از باطل سخت میشه. امام علی علیه السلام فرمودن که در فتنه ها مثل بچه شتر باش، چون نه پشتی داره برای سوار شدن و نه شیری داره برای دوشیدن. یعنی باید جوری خودمون رو ساخته باشیم که در فتنه ها کسی نتونه از ما سوء استفاده کنه و ما رو وسیله‌ای برای رسیدن به خواسته باطلش قرار بده. اگه بخوایم در فتنه ها همچنان در مسیر حق باقی بمونیم، یکی از راهاش اینه که زمانه رو خوب بشناسیم. شناخت زمانه یعنی شناخت درست افراد و جریان‌های فکری و سیاسی. تا افراد و جریانات رو نشناسیم نمیتونیم پشت سر اونها حرکت کنیم. اصلاً بصیرت یعنی همین. شنیدید که میگن کشتی بصیرت در طوفان فتنه؟ حالا اون کشتی چیه و چطور ساخته میشه؟ زمان شناسی، دشمن شناسی و حتی دوست شناسی بخش‌های مهم این کشتی هست. یکی از جریان‌هایی که در تاریخ معاصر ایران محل بروز و ظهور امتحانات و فتنه‌های شده جریان روشنفکری دینیه. ممکنه عده‌ای به محض اینکه نام دین رو بشنوند بگن که این جریان حقه، در صورتی که لزوماً اینجوری نیست. ممکنه که جریان‌های مدعی دینداری باشن اما نشونی غلط به مخاطبانشون بدن. از یک طرف آرمان روشنفکران این بوده که ایران رو مثل کشورهای غربی کنن. از طرف دیگه بعضی از این روشنفکرها می‌خواستن بدون کنار گذاشتن دین این کار رو بکنن. میدونم که در این باره سوال‌های زیادی به ذهنتون میرسه. بنابراین اگه دوست دارید با ابعاد دیگه این بحث آشنا بشید، دعوت میکنم گفتگوی حجت الاسلام محسن مؤمنی رو با حجت الاسلام دکتر محمد بهمنی بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، خوبان همراه برنامه غبار فتنه. بنده محسن مؤمنی هستم و این افتخار رو دارم که بار دیگر در خدمت شما باشم. انشالله که بتونید تا پایین برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. ما در این برنامه به فتنه میپردازیم، ریشه های شکلگیری فتنه ها در طول تاریخ معاصر کشور عزیزمون ایران و راه های مقابله با اون، و افتخار داریم تا گفتگو کنیم با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد بهمنی، عضو محترم شورای علمی گروه تاریخ و اندیشه معاصر مؤسسه آموزش و پژوهش امام خمینی رحمت الله علیه. آقای بهمنی سلام علیکم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، عرض سلام و ادب دارم.
خیلی ممنونم از حضور شما و انشالله بتونیم مانند برنامه گذشته گفتگوی خوبی رو با هم دیگه داشته باشیم. خب در برنامه گذشته یکی از جریاناتی که بهش اشاره کردید که در تاریخ معاصر ما محل بروز و ظهور برخی از فتنه‌ها شده جریان روشنفکری هستش که خودش به دسته روشنفکری سکولار و روشنفکری دینی تقسیم میشه. در رابطه با جریان روشنفکری دینی دوست دارم که برای شنونده‌هامون توضیح بدید که جریان روشنفکری دینی اصلا یعنی چی و از کی در تاریخ معاصر به وجود اومده؟
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. واژه روشن فکر که در اوایل در ادبیات فارسی به نام منور الفکر هم از اون یاد میشد، واژه تحت لفظش واژه خوبیه. یه زمانی به هر کسی که درس میخوند و سواد داشت میگفتن روشن فکر.
بله،
تعریف بدی هم نبود، یعنی میگفتن آدم با سوادیه، روشن فکره، اهل مطالعه است. بعد از یه مدتی به کسانی که کارهایی میکردن مثل روزنامه نگاری، مثل نویسندگی، این کارهای این شکلی، اینا میگفتن ژورنالیستی، روزنامه نگاری، بله، اینا میگفتن روشن فکر. ولی روشن فکر به عنوان یک جریان فکری یک معنای اصطلاحی خاص خودش رو داره. حالا میشه گاهی وقتا ما در ادبیات بزرگان دینمون هم از این واژه برای یک سری مقاصد مثبت یا یک قلب معنایی هم شاهد هستیم، ولی در تاریخ معاصر ما به کسانی میگفتن روشن فکر که به طور کلی اینا در پاسخ به اون سوال چرا ما عقب ماندیم و غرب پیش رفت، اینها جوابشون این بود که غرب یک نکاتی داره که ما نداریم و باید اونو بگیریم.
یعنی در جلسات ابتدایی که حالا شما اشاره کردید، ما بعد از مواجهمون با تمدن غرب این سوال برای ما به وجود اومد که چرا غرب در برخی از حوزه‌ها پیشرفت کرده و ما پیشرفت نکردیم. گروه‌های مختلف به این جواب دادن. می‌فرمایید یکی از این گروه‌ها جریان روشنفکری دینیه.
در پاسخ به این سوال، همونطور که اشاره کردید، یه عده‌ای گفتن که ما چون از اسلام دور افتادیم، ما باید برگردیم به اسلام خودمون. به اسلام مراجعه کنیم. ما به میزان که از اسلام فاصله گرفتیم، این واسه عقب موندگی ما شده. خب طبیعتاً دشمنم دشمنیشو میکنه، استعمار غارتگری خودش رو داره، اینا هم هست. چند جواب داده شد. اونایی که میگفتن که علت عقب موندگی ما اینه، یک اشکالی در اسلام ما ایجاد شده، در اسلام ما ایجاد شده، غرب یک سری چیزای خوبی داره که ما باید اونا رو بگیریم و ما باید اونجوری بشیم.
بله،
مثل غربی ها بشیم. به میزانی که این رنگ غربی شدن زیاد میشد، روشن فکر سکولار یا دینی به حساب میومد. اگر میگفت نه آقا، دین به طور کلی یا اینکه زمانش گذشته یا اینکه اصلا کلا به درد نمیخوره و دین واسه عقب موندگی، اون جمله‌ای که منسوب به یکی از جریان‌های فکری تاریخی است که میگه که دین افیون ملت‌هاست، معروفه که مارکس همچین جمله‌ای نقل کرده براش، افیون ملت‌هاست، میگه اصلا دین مال دوریه که بشر به تکامل نرسیده بود. وقتی بشر به تکامل رسید دیگه نیاز به دین نداره، عقلش میرسه. اون زمان چون نمیدونست، نمیفهمید و برای اتفاقات عالم دلیل‌های علمی سراغ نداشت، میگفت خدا. هر چی میشد میگفت خدا. الان چون ما میدونیم چرا زلزله میشه، دیگه نیاز به خدا نداریم. میگن نیوتن خدا رو فرستاد از زمین به آسمون. چرا؟ چون اومد بر اساس قانون جاذبه و به اصطلاح تبعات این قانون تونست اتفاقات روی زمین رو تحلیل کنه. بعد بهش گفتن خب طبق این قانون تو مثلا باید کره ماه با زمین یا با مشتری یا با مریخ مثلا برخورد کنه. یه جمله داره که خب خدا نمیگذاره، یعنی خدا رو قبلا زمین مشکلات ما رو حل میگرد، حالا دیگه به خدا گفتیم خدایا زمین با خودمون، ما خودمون حلش میکنیم، فعلا به آسمون مشغول باش تا بعد. فیزیکدان معروف آلمانی 50 سال بعدش اومد و بر اساس اینکه برایند جاذبه ها صفر میشه، گفت که من به خدای رخنه پوش نیوتن دیگه احتیاجم ندارم. در فضا چون که برایند جاذبه ها صفر میشه، اینا برخورد پیش نمیاد و خدایی که داشت فعلا کرات رو سر و سامان میداد طبق این اندیشه، از اونجا فرستادنش تو سیاه‌چاله. چون هنوز نمیدونیم تو سیاه‌چاله چه خبره، احتمالاً مثلا اگر چند سال دیگه معلوم شد که در سیاه‌چاله‌های فضایی چه اتفاقی رخ میده، خدا رو باید به یه جای دیگه بفرستنش طبق این اندیشه. خب جریان روشن فکری اومد گفت که ما چون دیندار شدیم، اصلا دین رو به عنوان عامل عقب موندگی معرفی کردن. جریان روشن فکری دینی اومد گفت که نه، ببینید دین باعث عقب موندگی نیست، اما این دینی که الان هست خرافه قاطی شده.
پس نقطه مشترک بین جریان روشن فکری دینی و سکولار میشه اینکه هر دو نساد تمدن غرب اون رو طرد نمی‌کنن. یکی
محوریت قائلن. بله. نه فقط طرد نمی‌کنن، محوریت قائلن در مباحث معرفت شناسیش، مباحث دین شناسیش.
بله. خب
حالا اومدن گفتن که دین اگر واسه عقب ماندگی نیست، پس چیکارش کنیم؟ میگن نه، این دین چون خرافه بهش قاطی شده. شما نگاه کنید وقتی میاد و یه کتابی مثلا میان میگه یک تشیع داریم که مال زمان امیرالمومنینه، یک تشیع داریم که مثلا از فلان مقطع تاریخ به این ور درست شده و اون تشیع پاک و پاکیزه زمان امیرالمومنین نه توسل توشه نه زیارت توشه نه تشیع، یعنی میاد مؤلفه های فرهنگ شیعی رو به عنوان زوائد اندیشه دینی حساب میکنه و حذفش میکنه. منتها معیارش برای اینکه این اضافه است و این اشتباه چیه؟ همون منطق عقل گرای تجربه گرا و عقل گرای بدون وحی غربیه، همونی که سکولارها میگن دین به درد نمیخوره. اون میگه نه ببین، اون قسمتش که سازگار نیست به درد نمیخوره، من یه چیزایی تو دین دارم که میتونه سازگار باشه.
رادیو معارف،
تحلیلی روشنگرانه از فتنه و فتنه‌گران. قبال فتنه. عزیزان شنونده، بعضی واژه‌ها هستن که ظاهرشون زیباست اما باطنشون باطله، مثل واژه روشنفکری. توی تاریخ معاصر ایران روشنفکری اصطلاحه. به اون دسته از افرادی که طرفدار غرب و مدرنیته بودن روشنفکر میگفتن. روشنفکرها معتقد بودن که اگه بخوایم مشکلات کشورمون حل بشه باید همون راهی رو بریم که غربی‌ها رفتن. چهره‌هایی مثل سید حسن تقی‌زاده، آخوندزاده، محمد علی فروغی، تیمور تاش، نصرت الدوله فیروز و علی اکبر داور روشنفکران زمان خودشون بودن. از اونجایی که آمال و آرمان همه روشنفکرها غربی شدنه، پس چه روشنفکرهایی که دین رو قبول نداشتن و چه اونهایی که دیندار بودن ارزش‌های جوامع غربی رو ملاک می‌دونستن. روشنفکرهایی که اصلاً دین رو قبول نداشتن، حالا با هر عقیده‌ای که بودن، چه کمونیست، چه لایک و چه لیبرال، می‌خواستن جامعه ایران رو غربی کنن. اون دسته از روشنفکرهایی هم که دیندار بودن، می‌خواستن جامعه ایران رو غربی کنن، با این تفاوت که یه نگاه حداقلی هم به دین داشتن. می‌گفتن مساجد برقرار باشه و مردم نماز بخونن و به احکام فردی هم عمل کنن، اما دین وارد سیاست و حکومت مداری نشه. خلاصه این که در عمل همه این جریان‌ها به یک چیز میرسن: حذف دین از جامعه.
خب جناب استاد بهمنی، اگر میشه برخی از مؤلفه‌ها و ویژگی‌ها و شاخص‌های جریان روشنفکری دینی رو برای شنوندگان بیان کنید؟
روشنفکری دینی به دنبال اینه که یک دین سازگار با غرب تحویل ما بده، تا به واسطه این که چون دغدغه دینی هم داره، اینجور نیست که روشنفکران دینی آدمای ضد دینی باشه، نه اتفاقا من میگم اینا از سر دینداری به این جریان کشیده شدن، چون آدمای دینداری بودن، متدین بودن، نمیخواستن حالا یا به خاطر الگوی دین پدر مادری یا نه واقعا فکر میکردن که بالاخره نمیشه اینقدر دین رو هم منکر شد، ولی میگفتن باید غرب رو هم پذیرفت. غرب هم یه واقعیتیه، منطق غربی، عقل غربی، تجربه غربی، این همه پیشرفت، اینا رو چی کارش کنیم؟ پس حالا که میخوایم دوتاشو نگه داریم، میایم دین رو میاریم وسط، میگیم جناب دین خودت کلاتو قاضی کن، هر جایی که با این شاغول غربی سازگار نبود باید حذفش کنیم. اسمشو میذاریم چی؟ اسمشو میذاریم خرافه، اسمشو میذاریم بدعت. منتها خرافه و بدعت یه فرق کوچیکی داره با هم. بدعت یه واژه دینیه که در واقع وقتی که دینداران میاند و آموزه‌های رایج در جامعه دینی رو بررسی میکنن، میبینن یک سری کارها هست ریشه دینی نداره، اضافه شده، از یه جا به بعد جزء دین به حساب اومده، میگن این بدعته. ولی وقتی میگیم خرافه، خرافه در مقابلش علم گراییه، مقابل واقع گراییه. اینجاست که ما میبینیم ادبیات روشنفکری دینی با ادبیات جریان سلفیگری در تاریخ اسلامی چی میشه؟ با هم نزدیک میشه.
خب اینجا یک تناقضی هست، چطور اینا از یک طرف ادعای این رو دارن و شعار این رو میدن که با دنیای مدرن پیوند دارن، اما از طرف دیگه رویکردشون به جریان سلفی است.
این جزء عجایب جریان روشنفکری دینیه. جریان روشنفکری دینی در نهایت در ادبیات نقد دینش تا حد تطابق 100% به محمد بن عبدالوهاب و ابن تیمیه نزدیک میشه. شما نگاه کنید جمله محمد بن عبدالوهاب رو، محمد بن عبدالوهاب وقتی که اون نابینا بهش میگه که تو را به احترام پیغمبر به من کمک کن، با جسارت تمام با عصایی که دستش هست اشاره میکنه، میگه این عصای من علیاذ بالله از پیامبر بالاتره. چرا؟ چون این عصای من فایده داره، من دارم بهش تکیه میدم، پیامبر علیاذ بالله از دنیا رفته و فایده نداره. یعنی چی؟ یعنی بر اساس یه محاسبه یه ماتریالیستی دنیایی داره چی میگه؟ داره میگه که چون پیامبر از دنیا رفته و وقتی کسی از دنیا میره دیگه تمام شده همه چی، دیگه کاری ازش بر نمیاد.
وهابیت فرقه ایست که در اواخر سده 12 هجری قمری در منطقه نجد در عربستان توسط محمد ابن عبدالوهاب تأسیس شد. وهابیان پیرو مذهب حنبلی و اندیشه های احمد ابن حنبل هستند. پیشوایان فکری این فرقه ابن تیمیه، ابن قیم و محمد ابن عبدالوهاب هستند. وهابی ها در مواجهه با قرآن و روایات به ظاهر آیات و اخبار عمل می کنند و معتقد به تأویل نیستند. آنان به استناد ظاهر برخی از احادیث و آیات خداوند را دارای اعضا و جوارح می دانند و به تشبیه و تجسیم پروردگار معتقدند. بنابر آموزه های وهابیت، زیارت قبور و ساخت بنا و مقبره و گنبد و بارگاه بر قبور، حتی قبور پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله و ائمه معصومین علیهم السلام حرام و توسل و تبرک جستن به قبور ایشان و آثار بر جای مانده از آنها بدعت و مستلزم شرک است. وهابیان پس از تسلط بر عربستان به تخریب آثار بر جای مانده از صدر اسلام و بیشتر اماکن مقدس مسلمانان از جمله تخریب قبرستان بقیع پرداختند. محمد ابن سعود رئیس یکی از قبایل منطقه نجد پس از پذیرش آیین خودساخته محمد ابن عبدالوهاب و پیمان بستن با او در سال 1157 هجری قمری به جنگ با مردم نجد و تصرف نواحی اطراف آن و گسترش این آیین خود ساخته در جزیره العرب پرداخت. پس از فتح ریاض این شهر پایتخت حکومت پادشاهی آل سعود قرار گرفت. این مذهب جعلی اکنون در عربستان سعودی به عنوان مذهب رسمی شناخته شده و فتاوای علمای آن از طرف دولت اجرا می شود.
این با کدوم منطق سازگاره؟ با منطق ماتریالیستی سازگاره؟ با منطقی که میگه که من خدا را تا زیر تیغ جراحی خودم نبینم باور نخواهم کرد؟ اون دانشمند غربی میگه من تا خدا را زیر تیغ جراحی خودم نبینم باورش نمیکنم. یعنی خدا را میخواد زیر تیغ جراحیش ببینه. یعنی چی؟ یعنی عالم به غیب نیست، چیزی به نام عالم فراتر از ماده قبول نداره. آیه قرآن میفرمود چی؟ الذین یؤمنون بالغیب. یکی از ویژگی‌های مؤمنین اینه که غیب را قبول دارن. خدا غیبه، فرشتگان غیبن، قیامت غیبه. هم غیب به این معنا که اصلا از جنس ماده نیست، به این معنا که در آینده خواهد آمد. خب چرا ابن تیمیه با اون حالت سلفگری و تحجرگرایی که داره و عبدالوهاب و وهابیت، یک بار ما ببینیم با جریان درس خونده غرب دیده روشنفکری ما نزدیک میشن؟ چون دوتاشون یک مبنا دارن. مبنا اینه که فرای ماده وجود نداره، منتها اون با ادبیات دینی اسمشو میذاره بدعت و شرک، این اسمشو میذاره خرافه. این مثال رو نگاه کنید، یک کسی که درس خونده غرب هست و معارف دینی رو قبول نداره، نه الان که حتی برخی از دانشمندان غیر دینی هم باور به این پیدا کردن که یک ساحت فرامادی وجود داره. چند وقت پیش یک مقاله ای رو یکی از اساتید روانشناسی میخوند، ارائه میکرد در غرب مجموعه کارهای انجام شده راجع به این که میگن انسان‌ها بر اساس آزمایش‌های فراوان غیر قابل انکار دارای یک بعد فرامادی هستن و جهان یک بخش غیر مادی داره. اصلا فراتر از این ماده عالم یک حقیقتی درش هست. میگن ما شواهد فراوانی داریم که قابل انکار نیست. ولی جالب اینه که در همون مقاله خیلی با سرعت میگه، البته معناش این نیست که خدا هستا، یعنی با مقاومت تمام میخواد در مقابل اثبات خدا ایستادگی کنه، یعنی چون اگه بخواد بگه خدا هست خیلی از ساختارهای پذیرفته شدهش به هم میخوره. وقتی که ما میبینیم یک درس خونده غربی میاد و به پدر بزرگ خودش یا به یک کسی دیگه میگه آقا شما چرا مثلا تربت رو دست میکشی، چرا زیارت میری، چرا قائل به شفا و شفاعت هستی، میگیم که امام حسین مثلا شفا میده یا در قرآن اومده، میگه این چیه؟ این خرافه است. یکی از شخصیت های مشهور چند سال قبل ایران که سر صدایی هم در روزنامه ها داشت و بعد ابتدا قائل به این بود که دین یک زبان استعاری و شاعرانه داره و بعد اصلا کلن انکار کرد پیغمبر و بعد اصلا یه جور رسید که انگار خودم پیغمبر هستم و کتاب هایی گفت و گفت هر کسی برداشتی از خودش داره و کلن بعد ادعا کرد که اصلا من خودم پیغمبرم، یعنی مسیر رو که با علی محمد باب طی کرد. اول گفت من باب امام زمانم، دریچه هم ارتباطم، بعد گفت من خود امام زمانم، بعدم ادعا پیغمبری کرد و بعدم اعلام روز قیامت کرد. اینام جدیدهای ما هم طی کردن. این آدم گفته بود که این کاملا خرافیه که شما فکر کنی وقتی دندون درد میکنه میتونی با دعا خوبش کنی، باید بری دکتر. بله باید بری دکتر، ولی آیا چون باید بری دکتر یا چون اگر رفتی دکتر خوب شدی پس دعا باطله؟ شفاعت و شفا باطله. ببینید اون وهابی چی میگه به ما؟ میگه شما مشرک هستید. یعنی چی؟ یعنی برای خدا شریک قائل شدید. این چی میگه؟ میگه شما خرافه گرایی. چرا؟ چون برای علم شریک قائل شدید.
بله.
علت نزدیک شدن این دو جریان متضاد، یکی